سون آب و هوا داره همه گل سون عجب سفاداره همه گل سون مهمون نوازنه همه مردمون
ایران جان گلستان ایران.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنی.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. رادیو معارف.
و پس از یک روز تلاش شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور همراهان با وفای برنامه کتاب شب. همانطور که میدانید این هفته با بازخوانی رمان کیمیای مجنون نوشته امیررضا مافی در خدمت شمایی. این اثر بر اساس زندگی شهید سرلشکر حسن عقارب‌پرست، جانشین لشکر 92 زرهی نیروی زمینی ارتش نوشته شده. در قسمت‌های قبل شنیدید که حوری خبردار شد که حسن مجروح شده است و فردای آن روز حسن به خانه بازگشت و یوسف نیز به دیدن آن آمد. دعوت میکنیم شنونده قسمت سوم این رمان باشید.
کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، بلا جویان دشت کربلایی.
روزها در پی هم میگذشتند. جنگ موقعیت‌های سختی را سپری می‌کرد. انقلاب نوپای ایران از داخل و خارج مورد هجوم مخالفین و دشمنان بود. بعد از اینکه سربازان ایرانی نگذاشتند عراقی‌ها وارد آبادان شوند و با درایت، شجاعت و توکل بر خدا این شهر را از سقوط نجات دادند، جنگ وضعیتی متقابل پیدا کرده بود و ارتشیان کشور که خود را در برابر متجاوز یافته بودند، نقشه‌های عملیاتی را طراحی می‌کردند و با استفاده از دانش نظامی و اعتقاد به پیروزی‌های مهمی دست یافتند.
و شما مطمئن باشید که شما پیروزید. برای اینکه کسی که برای خدا عمل می‌کند پیروز است. این پیروزی برای شما هست. خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدا تبارک تعالی را شما را نصرت می‌کند. نصرت‌ها هم که همه دیدید و همه اوقات دیدید که چه نصرت هایی حاصل شده است و حاصل می شود و حاصل خواهد شد. مطمئن باشید، قلب هاتون قوی باشد و هیچ از هیچ امری نترسید، از هیچ قدرتی نترسید. این قدرت ها قدرت هایی نیستن که بتوانند با اسلام مقابله کنند.
زندگی شهید سرلشکر حسن عقارب‌پرست در رمان کیمیای مجنون.
وقتی آتش انقلاب در حال گرم شدن بود، حسن و یوسف به عنوان مهره‌های اصلی در هدایت نیروهای مبارز نقش به سزایی داشتند. البته ساواک از خیلی وقت پیش به حسن شک کرده بود و وی را تحت مراقبت قرار داده بود، تا جایی که حتی یوسف به سبب نزدیکیش با او به عنوان مأمور محافظش انتخاب شده بود. جالب این که او شبها گزارش ها را با حسن هماهنگ میکرد و صبح آنها را به ضد اطلاعات ارتش میداد. فعالیت حسن با رفتارهای انقلابی برادرانش پیوند خورده بود. آنها او را در این امر یاری میکردند و در اصفهان گروه های مبارز تشکیل داده بودند. پیش از آن جلسات خانه حجت الاسلام آل رسول با مدیریت سربان نامجوی محلی برای جذب نیروهای انقلابی و کادرسازی بود. در بحبوحه پیروزی انقلاب حسن، یوسف و موسی نامجوی فعالیت‌های خود را علنی‌تر کرده بودند و با پخش اعلامیه‌های امام راه خطرناکی را در جبهه تحقق حکومت اسلامی در پیش گرفتند. این سه نفر در جریان ورود امام به ایران وظیفه حفاظت از ایشان و سازماندهی نیروهای مردمی را بر عهده داشتند و خود نمایندگان ارتش در ملاقات با رهبر کبیر بودند. پس از دستور امام مبنی بر عدم انحلال ارتش، حسن به همراه یوسف و نامجوی به ستاد مشترک رفتند و آنجا را بازگشایی کردند. کادرسازی آنها درون تشکیلات مخفی در روزهای نخست پس از انقلاب باعث فرو نپاشیدن ارتش، ژاندارمری و گارد شد، به طوری که آنها با تغییر نام تحت امر حسن و موسی قرار گرفتند. سهم به سزای این سه در رویگردانی نیروهای شاهنشاهی از رژیم و عدم درگیر شدن با مردم از فعالیت‌های مهم آنها به شمار می‌رفت. با پیروزی انقلاب مسئولیت‌های فراوانی به آن ستم واگذار شد که تمام آنها به اهداف از پیش تعیین شده منجر شدند.
خوانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
پس از پایان دوران نقاهت، حسن کمتر در جبهه حضور پیدا کرد. او از نیروی زمینی به ستاد مشترک منتقل و معاون اداره دوم آنجا شده بود که به فعالیت‌های اطلاعاتی و حفاظتی ارتش مربوط است. حضور وی در این اداره موجب شد که او در تهران بماند و فرزندانش مدتی بودن پدر را در کنار خود تجربه کنند. او صبح ساعت 6 از خانه بیرون می‌رفت و آخر شبها بسته به حجم کار به خانه باز می‌گشت. مسئولیت خطیر او و اطلاع یافتن از بعضی مسائل پشت پرده در خصوص ارتشیان شاهنشاهی فشار روانی زیادی به او وارد می‌کرد. با این حال وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌داد و در پاکسازی و تصفیه نیروهای معاند فعالیت چشمگیری داشت. در گذر ایام حسن خوشنود قد کشیدن پسرانش را از نزدیک می‌دید، اما دوری از جبهه و حال هوای آن آزارش می‌داد. هر روز در راه اداره خودش را با این فکر آرام می‌کرد که اگر بنا باشد لیاقت شهید شدن را بیابم، در همین تهران هم که باشد به شهادت می‌رسم. از طرفی حوری خوشحال بود. حضور مرد او را آسوده و به زندگی امیدوار می‌ساخت. اگرچه حسن بیشتر در افکار خودش متبر بود و بار وظیفه سنگین و مهمش را به دوش می‌کشید. بهار که فرا رسید جان تازه‌ای به قلب ریخت، اما سال سختی پیش رو بود. درگیری‌های داخل حکومت و فعالیت‌های رئیس جمهور بنی صدر موجب اختلافات فراوانی شده بود که کشور را از ثبات خارج می‌کرد. ترورها و بمب‌گذاری‌ها هر روز در صدر اخبار ایران قرار می‌گرفت و سرگرد به عنوان یک عنصر درگیر لحظات را سخت‌تر مزمزه می‌کرد.
زندگی شهید سرلشکر حسن عقارپرست در رمان کیمیای مجنون.
شهید و شهادت از جمله چیزهایی است که هویت ملی رو برجسته میکنه و رتبه هویت ملی رو بالا میبره. ملت ایران به خاطر همین شهادت طلبی ها در چشم اونایی که به گوششون رسید، حالا البته سر و صدا و هیاهوی رسانه های دشمن خیلی از چیزها رو نمیذاره به گوش افراد برسه در دنیا، اما اونایی که به گوششون رسید که کم هم نبودن، خیلی از ملت ها بودن، اینا ملت ایران در چشمشون عظمت پیدا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر شهید. به خاطر صرف جنگ نیست، جنگ خیلی جاها هست، به خاطر این فداکاری هاست که تو شهید از آب در میاد. به خاطر این خانواده هاست، خانواده های شهیدان، این پدرها، این مادرها، به خاطر این هست.
اینا هر چه خبرش بیرون درز کرد عظمت آفرید برای این ملت، هویت ملی رو درخشنده میکنه، برجسته میکنه، رتبهشو بالا میبره.
اعتلای ما نباشد یار ما کسی به عالم جز خدای ما، ای شهید راه دین و ایمان، ای سپرد جان به پاس قرآن، ای دلیل رهروان، ای چراغ کاروان، ای تو جاودان، ز خون تو در هر جا دمید شکوفه های آزادی، تو زنده ای که گردی فنا، که بحر ایمان جان دادی.
خانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
کتاب شب، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
گوریه کتری را روی گاز گذاشت و منتظر بود تا حسن به خانه برسد. ساعتی بعد کلید در قفل در چرخید و مرد با چهره خسته وارد شد. زن سلام گفت و پرسید حسن جون شام میخوری؟ حسن که تازه تارهای صوتیش ترمیم شده بودند آرام گفت خیلی میل ندارن، ولی شامی که شما پخته باشی رو حتما باید خورد. زن به لبخند به آشپزخانه رفت و سفره را آورد. آن را روی زمین فهم کرد و غذا را روی آن آراست. دقایقی بعد حسن مقداری پول به همسرش داد و گفت با این پول برام لوازم و تحریر بخر، میخوام ببرم اداره. حوریه با تعجب پرسید مگه تو اداره خودکار و پاک‌کن پیدا نمیشه؟ حسن لبخندی زد. از اداره که گاهی تلفن شخصی میزنم به بیت المال بدهکار میشم. پول خورده‌هامو میذارم توی لیوان. لیوان که پر بشه یه چیزی واسه اونجا میخرم. این بار میخوام قلم خودکار بخرم، ولی فرصت نمیکنم. شما زحمت چه بکش. یک دفعه به سرفه افتاد و چهره از درد در هم فرو برد. حوری نزدیک او نشست و شانه‌هایش را مالید. مرد دست زن را گرفت و به حالت تشکر او را کنار خودش نشاند. وقتی سرفه میکرد گلویش به شدت درد میگرفت. حوری یک لیوان آب دست حسن داد و او سر کشید. آرامتر شد. زن نگاهش را دوخت به گردن مرد. جای چند زخم روی آن بود. پرسید حسن چرا این همه زخم رو گلوی شماست؟ مرد به خودش آمد. چی؟ خب زخم شده دیگه. تیر خورده. زن گفت خب یه بار که بیشتر تیر نخورده. حسن خندید و گفت چرا؟ یه بار دیگه هم تو جاده آبادان با 3-4 تا از افسرها تنها بودیم، می‌خواستیم دشمن رو گول بزنیم، من کنار جاده خوابیدم، سرم رو که بالا آوردم تا موازه اونا رو ببینم، تیر خورد تو گلو، ولی آقای رحیمی اون رو سریع تخلیه کرد. مگه بهت نگفته بودم؟ حوری پرسید نه. خب بعد اتفاقی نیفتاد؟ حسن گفت نه دیگه، تیر در اومد. من بازم جون سالم به در بردم. میدونی که قرار نیست برم. خدا منو اینجا نگه داشته پرپر زدن همه بچه ها رو ببینم. خودم بار پرواز نداشته باشم. رسمش نیسوری. دلتنگم. گاهی میمونم. نمیدونی چه از سخته کنارت شونه به شونت یکی ترکش بخوره. پرواز کنه. و تا لحظه آخر لبخند لبش باشه و تو هنوز صدای توپ و مسلسل و خمپاره رو تو فاصله چند متری بشنوی. ما برای خدا انقلاب کردیم، برای خدا می جنگیم، اما گاهی دلم می خواد خدا هم حرف ما رو بشنوه. می دونم می شنوه، ولی دارم کفر می گم. بابت غذا ممنون. شما هم دستپختت حرف نداره ها؟ هوری گفت آقای من همه که نباید شهید بشن. اگه قرار بشه همه شهید بشن کی بجنگه؟ کی از اسلام و انقلاب دفاع کنه؟ شما حتما باید باشی که هستی. خودت بهتر میدونی. اوم دست خداست. با دست راستش گردنش را فشار داد. حق با توه. خودم هم میدونم. اما دلتنگم. حوری گفت چرا به خودت استراحت نمیدی؟ میخوای چند روز بریم زیارت؟
را آن روز عاشق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود،
همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن.
ما باید مهیا بشیم. مهیا شدن یکی این است که با قوه، چه قوه افرادی و چه قوای دیگر، باید مهیا بشیم. چنانچه قرآن کریم دستور داده و مهیا شدنمونم به طوری باشد که با این مهیا شدن بترسند اونهایی که بنای خیال هجمه دارند، دشمنانتون بترسند از قوه شما.
دل را دم گرم تو جوانی بخشد، یاد تو امید زندگانی بخشد. من زنده خنجری که در مسلخ عشق، من زنده خنجری که در مسلخ عشق، بر کشته حیات جاودانی بخشد، بر کشته حیات جاودانی بخشد.
خوانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. قبل از انقلاب ضد اطلاعات ارتش به حسن مشکوک بود. او در مراسم باشگاه افسران شرکت نمی کرد، به خوشگذرانی ها تن نمی داد و رو به ورزش آورده بود. اسب سواری انتخاب او بود و او چنان در آن پیشرفت کرد که خود مربی این ورزش شد و بعد از مدتی چوگان بازی هم می کرد. هرگاه فرصت تفریح و آسایش برای او پیش می آمد، اسب محبوبش را بر می داشت و پشت پادگان چرخ می زد. تلاطم روی زین اسب برای حسن جوان لذت بخش بود و همین امر باعث شده بود که ماموران امنیتی او را تجملگرا بپندارند و کمی از حساسیت‌ها از او کاسته شود. پیشنهاد اسب سواری از سوی برادر حسن مطرح شده بود که مردی انقلابی و تأثیرگذار در جریانات اصفهان قلمداد می‌شد. حسن روی اسب سوار می‌تاخت. آرامش عجیبی داشت. همه جا سفید رنگ بود، انگار برف همه جا را سفید کرده باشد. ناگهان صدای سوت یک توپ برفا را از بین برد. وسط خط بود. نرسیده به خاکریز، حسن افسار اسب را کشید. تیرها جان افراد را می گرفت. خاک روشن از خون سربازان قرمز شده بود. یکی از جلوی حسن دوید و رو به او فریاد می زد: شهید شد. دیدی آخر شهید شد؟ حسن چهره چند نفر از همرزمانش را دید. با پا به شکم اسب کوبید و به سمت آنها رفت. هرچه سرعت حیوان را بیشتر میکرد، آنها دورتر میشدند. یک خمپاره اولین نفر را نصف کرد. حسن ترسید و اسب را نگاه داشت. دوستانش فریاد میزدند و او را فرا میخواندند. حسن آرام از کنار جنازه نصف شده عبور کرد. خون از همه جای تن او بیرون میزد. چند بهیار بالای سرش رسیدند. طرف هنوز حرف میزد. دیگران ایستاده بودند و حسن را صدا میزدند. یکی از امدادگران به او گفت: اجازه بده این بنده خدا رو بزنین رو اسب برسونش به بیمارستان. مرد از وسط نصف شده با لهجه اصفهانی گفت: یه وقت نکنی این کارو، برو دنبال بقیه، برو. دیگران او را صدا می زدند. خمپاره دیگر آمد و مستقیم دوباره خود روی همان مرد. امدادگران نقش بر زمین شدند. یکی از آن کسانی که حسن را صدا می زد دوید و افسار اسب او را گرفت و کشید. حسن جوشیدن خون از جنازه آن مرد را نگاه می کرد. گلویش درد گرفته بود. اسب آرام حرکت میکرد. کرور کرور شهید روی زمین بودند. حسن میگفت: کی برای اینا نماز میخونه؟ مرد افسار به دست با لهجه آبادانی گفت: خب معلومه، فرشته ها. حسن افسار را دست او کشید و اسبش را متوقف کرد. مگه فرشته ها نماز میخونن؟ مرد آبادانی دور شد. دوباره مرد اصفهانی با تن و بدنی سالم، برهنه پا و با لباس احرام جلوی او ایستاد. فرشته ها مگر جز نماز خوندن هم کاری بلدن؟ از این اسب پیاده شو، با ما بیا. حسن پیاده شد و اسب با سرعت سرسام‌آوری گم گشت. مرد به او گفت: اینجا خونه خداست، آروم باش. پوتینات درار، درجه های سرگردیت رو بکن. یا خدا، یک بار همه چیز مثل اول سفید شد. انگار دوباره برف تمام جهان را گرفته باشد. آن چند مرد از فاصله دور حسن را صدا می زدند. او پای پیاده هرچه می دوید به آنها نمی رسید. در سپیدی بی انتها به نفس نفس افتاده بود. هوری زیر گوشش گفت: حسن بیدار شو. حسن جون داری خواب می بینی، بیدار شو آقا. حسن نشست، سپس برخاست، وضو گرفت و غرق در فکر منتظر ماند تا اذان صبح را سر دهد.
در سکوت دشت ها نجوای بارانی مبز وارثان خون گرد گون شهیدانی مبز ای شهید ای شهید ای شهید
ای شهید ای شهید ای شهید.
من میخواهم عرض کنم قوت فرماندهی و دانش نظامی و تسلط بر امر نظامیگری هم از همین نیروی ایمان بود که توانست ارتش و سپاه را و بقیه عناصری را که در جنگ شرکت داشتند مثل نیروهای مردمی، مثل جهاد سازندگی، مثل عشایر، اینها را به نقطه‌ای برساند که بتوانند یک نیروی عظیم نظامی را به وجود بیاورند با یک فرماندهی قوی و قاطع. این ایمان، این عشق معنوی بود که اون استعداد را در اونها به جوشش درآورد. و الا ما قبل از این هم در این کشور جنگ‌هایی داشتیم که نیروهای ما نتوانستن اون جایگاه شایسته رو برای خود کسب کنن. این قوت ایمان بود که قدرت فرماندهی را پدید آورد. پس برمیگردد همه چیز به این که اگر جوانان یک کشور، مردم یک کشور ایمانشون به خدا، ایمانشون به هدف، احساس فداکاریشان در راه هدف، احساس این که خود را جزء حزب الله و جند الله بدانند، وقتی اینها در یک ملتی تقویت شد، این ملت شکست ناپذیر می شود.
خون عشق است و یقین در رگ رگ ایران زمین، راز باران است این دریای حیرت آفرین. ای شهید ای شهید ای شهید.
دوستان عزیز، امشب سومین بخش بازخوانی رمان کیمیای مجنون نوشته امیررضا معافی را شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پر زدن تو آسمون و آرزوی هر پرنده است، باید از زمین جدا شد تا بگن پرنده زنده است. تو همون پرنده ای که دلش اندازه ی دریاست، حتی وقتی رو زمینه نگاش تو ابرو. هر پلاکیست یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمونه آبی شهر به یاد پرنده زنده است. پر زدی تو آب و آتیش، سر تو بالا گرفتی، چه سعادتی پرنده، تو بهشت جا گرفتی. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است.
امید، آگاهی، معرفت. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف. ایران جان، گلستان ایران.
گل ونوشه و بیه، هوا مشت ماتتیه، هر که جره که اشنی سسوی گل و تتیه.
جایی که جنگل های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ایش بر ساحل آن بوسه می‌زد. گلستان، نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالیمه شمالیمه اینج مر افتخاره، شمالیمه شمالیمه مش مل ره بلاره، شمالیمه شمالیمه به نازه مش دیاره، بین جنگ لون بین دریا به با همیشه بهاره، همه جا گلستون است گل بچینیم دست.
از دشتهای شقایق کلالب و مرابه تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چی آچی دارنه، گلستان بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لب دریا ساحل آروم دارنه، عجب صفا دارنه امی گلستان، آب و هوا دارنه امی گلستان، عجب صفا دارنه امی گلستان، مهمون نوازنه امی مردمون.
ایران جان، گلستان ایران.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان. جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا. الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم. الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی. الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه. مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند.
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. اجازه